هفته اردیبهشت 1404 تفسیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. آیه پنجم سوره فاطر. آیه شریف یک خطاب عام هست به تمام خلق، به همه مردم، و اونا رو متذکر میشن به معاد، تذکر به معاد میدن، همون گونه که خطاب عام قبلی آیه 3 یا ایها الناس اذکروا نعمت الله، خطاب عام قبلی اونا را تذکر میداد به توحید الهی در ربوبیت و الوهیت. حالا بعد تذکر به توحید میاد سر تذکر به معاد. ببینید این دوتا، توحید و معاد، دو تا رکن رکین دعوت همه انبیاست. همه انبیا دعوت به توحید کرده اند و همچنین همه انبیا دعوت به معاد، یعنی میگن بدونید یه روز واپسینی هست، به غیر این دنیا یه روز دیگری هست که در اون روز دیگر قرار است که انسانها جزا داده بشوند. این آیه تذکر به روز معاد. شروع میشد آیه شریف با یا ایها الناس، خطاب است برای همه مردم. خب با این خطاب میخواد که در واقع انذار کند و عذر را از همه دیگه بردارد، به این که اخبار میدهد بهشون که وعده خدا حق، درست. وعده خدا چیست؟ وعده خدا این است که کسانی که تکذیب کنند دعوت انبیا را، توحید را، معاد را، اونایی که تکذیب کنند در روز قیامت عقاب خواهند شد و میخواد بگد این عقاب حق است و ثابت، قابل این که تخلف پذیر باشد نیست، تخلف ناپذیره، یعنی معاد قطعا میاد و واقع میشد روز قیامت. و واقع که شد دیگه مؤمنین خوبه که ثواب داشته باشن میرن تو بهش، کافرانه بدکاره آلوده گناهکار میرن در جهنم. لذا میگه ای مردم بدانید، ان با تأکید ان، ان وعد الله، خب وعد اسم ان الله بهش اضافه شده، وعده خداوندی، وعده الهی چیست؟ روز قیامت، معاد، بعث، نشور، ثواب، عقاب، بهشت، جهنم، آتش، میگه ان وعد الله، این وعده ای که خدا به شما داده که روز قیامتی خواهد بود حساب و کتاب و ثواب و عقاب و بهشت و جهنمی خواهد بود، این وعده الهی حق، حق در لغت یعنی ثابتون، واقعون یعنی واقع میشه، صادقون درست، صحیحون، کائنون تحقق پیدا میکند، لا محال یعنی قطعاً واقع میشه، قطعاً ثابت، مولا درزش نمیرد که وعده الهی روز معاد هست. حالا هر کی میخواد تکذیب کند بکند، خیلی چیزا تکذیب شده است تو این دنیا، ولی وعده الهی حق است و ثابت. فلا تقرنکم الحیات دنیا، حالا که روز قیامت هست، فا تفریع بر این که وعده الهی حقه، حالا چون روز قیامت حقه و واقع میشد، تفریع بر اون دوتا نکته رو تذکر میده، یعنی دوتا نهی میکنه. نهی اول، لا تقرنکم، لا تقرنکم فعل نهی، وجی نون تأکید ثقیله و کم مفعول به مقدم، شما را فریب ندهد، تقریر به غین، تقریر به غین این است که وانمود میکند یه چیزی به نفع شماست، به صلاح شماست، در حالی که در واقع ضرر داره برای شما و فاسده، یعنی صلاح شما توش نیست، فساد شما درش. یعنی فرض بفرمایید اگه شما مریض باشید، اگه کسی به شما بیاد بگه این دارو رو بخور خوب میشید، ولی تقریر باشد به غیب یعنی فریب توش باشه، شما این دارو رو بخورید تازه بیماریتون تشدید میشه، شدت پیدا میکنه، بیشتر میشه، به این میگن تقریر. شما از من میپرسید من میخوام این معامله رو بکنم انجام بدم، این معامله درش ضرره، ولی من به دروغ وانمود میکنم که این معامله درش چیه؟ سوده، تا شما معامله را انجام بدید متضرر بشید، به این میگن تقریر. پس تقریر وانمود کردن چیزی است که برای شما ضرر دارد، به اعتبار این که وانمود میکنه نه این به نفع ده، صلاح ده، مصلحت ده. میگه تقریر نکنن، فریب ندد شما را. چی فریب ندد؟ الحیات، تو الحیات میشه فاعل لا تقرنکم، گول نزند شما را، فریب ندد شما را زندگی دنیا. دنیا چیه؟ فریبنده است دیگه. نمیدونست عمر سعد که دارد حسین میکشد؟ چرا؟ امام حسین رو نمیشناخت؟ نمیدونست خودش کیه؟ باباش کیه؟ مادرش کیه؟ پدرش کیه؟ همه رو میدونست. چی فریبش داد؟ دنیا، ملک ری، ملک ری یکی از مصادیق دنیاست دیگه. دنیا مصادیقش چیست؟ مصادیقش یا ریاست برای ریاست طلبا، یا مال و ثروت برای مالندوزا و مال پرستا، اونایی که ثروت خیلی دوست دارن، یا شهوت زن و ایناست برای اونایی که شهوترانن و امثال ذالک. خیلی خوب میگه مواظب باشید، نهی میکند لا تا. ببینید معادی هست، گول دنیا را نخورید. این دنیا مالش مال دنیاست، همه چیزش هم مال خودشه، عروسیست که یک شبه به هزار نفر تو هنجله میرد، صبح هم هیچ کدام ازش کام نگرفته اند و از بین رفتند. بنابراین میگه فریب این زندگی دنیا را نخورید. این نهی چه نهیست؟ یعنی چه فریب زندگی دنیا را نخورید؟ ببینید این نهی اگرچه فاعلش دنیاست، یعنی دنیا شما را فریب ندهد، یعنی دنیا نباید شما را مغرور و فریب بدهد، لکن دنیا که قابل نهی نیست که. خب دنیا دنیاست، دنیا فریبنده است. خب معنای این نهی در حقیقت متوجه به ناس میشه، میگه ای مردم وقتی که وعده خدا حقه، ثابته، قیامت و معاد هست، مردم مواظب باشید گول دنیا را نخورید. این دنیا یه زینتایی داره، زیورایی داره، خودشو درست میکنه، خودشو آرایش میکنه، به شما عرضه میکند خودشو. مواظب باشید شما گول دنیا را نخورید، مواظب باشید اشتغال به زینتهای دنیا جوری نباشد که این زینتهای دنیا شما را از روز قیامت و معاد غافل کند. لذتهای دنیا و سرگرمیهای دنیا دل شما را جوری نبرد که تمام همت دنیا باشد، مستغرق در دنیا بشید و از آخرتتون چه بشید؟ غافل بشید. خب یعنی نمیگد از دنیا استفاده نکنید، میگه دنیا استفاده تو بکن از دنیا، ولی حواست به چی باشد؟ به آخرت دم باشن. دنیایی رو استفاده کن که به آخرتت ضرر نزند. هر جا که دنیا بنا شد تو رو فریب بده که آخرت دا ازت بگیرد، گولشو نخور، آخرت دا صفر بچسب. ولی اون جایی که دنیا با تو را میاد که آخرتت را دوچار خطر نمی کند، اشکال دارد، ازش استفاده کن. پس لا تقرنکم الحیات دنیا، ظاهر نهی به دنیاست، ولی واقع این نهی به من و شماست. یعنی به من و شما میگه مواظب باشید فریب دنیا رو نخورید. این دنیا برای کسی نمونده. خب پدران ما تو این خانه ها زندگی کردند و رفتن، پس ما میریم، پس چرا من به خاطر یه خونه خودم رو چی کنم؟ جهنمی کنم. پدران ما این اموال رو گذاشتن و رفتن، پس چرا من حق خواهرمو بخورم یا حق برادرمو بخورم یا حق دیگرانو بخورم جهنمی بشم؟ آخرشم این مال توی دنیا میموند. پس من بی خودی این جهنمو برم چیکار؟ دقت کردی؟ ولی اون جایی که قرار شما از دنیا استفاده کنی که دنیا با آخرت تنافی نداره، یعنی دنیایی است که خود خدا اجازه استفاده داده استفاده کن، ولی اون جایی که دنیای حرامه نه، اینجا حرامه، پا حرام من دیگه نیستم. خب اون جایی که میخواد دنیا تو رو از آخرت باز دارد، این میشه غرور دیگه، دیگه بیا پیش خودم آخرت رو ولش کن، این میشه غرور. چون نفع ما در کجاست؟ تو آخرت. نفعمون تو دنیا نیست، چون خیلی واضحه دنیا اگه خودش هم به ما بدهد دنیاست دیگه. یعنی چی؟ یعنی موقت. اولا معلوم نیست بده، ممکنه ما را چی؟ فریب بده، خودش هم در اختیار نگذارد. پس این اولا، مثل همه اینایی که طالب دنیا بودن آخرتشون رو فروختن به دنیا، به دنیا هم چی؟ نرسید. مثل یکیش همین عمر سعدی که ملعونی که گفتی، خب به دنیاش هم که نرسید، به ملک ری رسید نرسید. خب پس اولا معلوم نیست دنیا بهش وفا کند، یک. دو این که به شرطی هم که حتی وفا کند، دنیا چند روزه؟ دو روزه، میگذره. وقتی گذشت ما وارد چه میشیم؟ وارد آخرت میشیم. وارد آخرت شدیم، باید حساب و کتاب پس بده، باید عقاب اون حراما رو بدیم. لذا میارزد آدم برای دو روز بره جهنم ابد؟ برای لحظه ای لذت، برای لحظه ای مکنت، برای لحظه ای شهرت، برای لحظه ای مقام برد تو جهنم؟ اون عذابای جهنم رو بکشه؟ نمیارزد که، فریبه. لذا بازگشت این نهی، ظاهرش دنیاست، واقعش به من و شماست، میگه حواستون رو جمع کنین، گول دنیا رو نخورید، این دنیا میگذره. الان عمر سعد برنده شد یا حر، یا حر ابن یزید ریاهی، کدوم برنده شده؟ خب حر نام نیکش، آخرتش، همه چی هر جلو افتاد، با اینکه ظاهراً هر کشته شد و عمر سعد ظاهراً تو کربلا چی شد؟ پیروز شد. اما واقع مطلب این نبود، در واقع هر کشته شده پیروز صحنه کربلاست و عمر سعد شکست خورده ای کربلا. پس بنابراین حتی تو همین دنیا و تو همین دنیاش، آخرت که سر جا خودش، آخرت کسی که پسر پیغمبر رو کشته است چه عذابهایی دارد، کسی که شهید در رکاب پسر پیغمبر است چه ثوابهایی دارد. پس نهی اول، آدمی زادگان، مردم، وقتی قیامتی هست مواظب این دنیا باشید، این دنیا فریب دون نده، گول دنیا رو نخورید. این یه نهی. بریم نهی دوم. نهی دوم به واو عاطفه میگه ولا یغرنکم بالله الغرور. باز لا یغرنکم عطف به لا تغرنکم، منتها اونجا فعل مؤنثه، چون فاعلش حیات مؤنث مجازی است. اینجا لا یغرنکم فعل نهی نون تأکید ثقیله مفعول به مقدم فریب ندهد شما را بالله با اینجا بای ملابسته داخل میشه بر مضاف مقدر یعنی اینجا الان یه مضاف باید تو تقدیر بگیریم فریب ندهد شما را بالله یعنی به شأن الهی یه شأن در تقدیره به شأن الهی شما را فریب نده الله هم که اسم جلاله مجرور به حرف جر جار و مجرور متعلق به لا یقرنکم فریب ندهد نسبت به خدا کی فریبتون ندهد غرور به فتح قاف غرور میشه فاعل اون لا یقرنکم مراقب باشید غرور شما رو فریب ندهد غرور چیه؟ غرور صیغه مبالغه هست از غرور یعنی چی صیغه مبالغه؟ یعنی او کسی که مبالغه می کند در غرور بله؟ اون بله کیه غرور؟ غرور کسی است که عادتش این است که دیگران را فریب میده کسی که عادتش یعنی همیشه داره سر دیگران کلا میذاره داره دیگران رو فریب میده به این میگن غرور کسی که عادتش فریب دادن خلق ممکنه آقای وسیق یه وقت ترک عادت بکند و حرف درست هم بزند ولی عادتش و بناش بر چیه؟ بر فریب لذا تو اون کتاب ابلیس من مواعظش رو جمع کردم اونا فریب نیست اونا حرف خلاف عادتش زده دقت میکنی؟ با پیامبران حرف زده است با حجج الهیه حرف زده است نصیحتشون کرده موعظشون کرده اونا خلاف عادتش عادتاً فریب میدند ضرور کیست؟ شدید و تقریر یعنی کلا گذاشتنش خیلی شدیده فراوانه و به شدت کلا میذارد سر مردم تا میای رو دوبر کنی کلا رو چپونده بله نه تو سرت تا گردنت شدت دارد فریبش مراد از این غرور تو آیه شریفه کیست و چیست آیه نمیگد غرور کیه تو این آیه ولی از آیه بعد شیش که میگه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا از آیه بعد معلوم میشد مراد از این غرور شیطانه یعنی میگه گول شیطان رو نخور اینا یکی این وسط هست به نام شیطان پس دو تا چیزه یکی دنیاست دنیا خودش شیطونه خودش آدم ها رو گول میزند خب وقتی اون زندگی اون خونه اون باغ اون ثروت اینا رو ببینند گول میخورد وقتی او خانوم رو ببیند گل می‌خورد وقتی او مقام رو ببیند او عزت و جاه رو ببیند فریب می‌خورد پس یکی دنیا ذات دنیا فریبنده است ذات دنیا این است که گول می‌زند آدم‌ها رو منتها گول خوردن تو دنیای ما مثل گول خوردن یه بچه ایست که بهش یه شکلات میده ازش طلایی که تو سینشه یا تو گوششه یا تو دستشه، طلا رو ازش چی؟ در میاره. اینجوریه. خب پس یکی دنیا ذاتش فریبنده است، یکی شیطان. شیطان موجودی است که در آفرینش یه وظیفه‌ای به عهده دارد. کارش چیست؟ کارش گول زدن من و شما، فریب دادن من و شما. و چجوری هم گول میزند؟ فقط با وسوسه. هیچ کاری نمیتوند بکنن، فقط وسوسه. بخور این پولو بره، کی به کیه؟ حواستون هست؟ برای همه هست. پولو بردن به من دادن، نماز روزه مردمه، درسته؟ خب باید چی کار کنم؟ باید بدم برای نماز روزه. بخور بره. اگه من گول خوردم، شیطان وسوسه می کند. نماز روزه مردمه، وجوهات مردم است، باید چه بشه؟ باید به مصرفش برسه. دقت می کنید؟ پس اینا رو توجه کنید. گول زدنم مال همه است. فکر نکنیم شیطان فقط بدا را، کافرا را، اینا رو گول می زند. من و شما که مؤمنیم، نم شیطان میاد سراغمون که فریبمون بدن. بنابراین مراد از این قرور که نهی میکنه، میگه ای مردم، ای خلق خدا، لا یغرنکم بالله، مواظب باشید نسبت به دستورات الهی. قرور اون کسی که شأنش فریب است و گول زدن است، مراقب باشید این گولتون نزنه. و او کیه؟ شیطان. و شیطان کارش فقط فریبه. خب این جمله آقای وسوق تو سوره لقمان هم تکرار شده. سوره لقمان رو نگاه کنید، آیه 33، ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیات الدنیا ولا یغرنكم بالله الغرور. اینجا هم همینه. یا ایها الناس اومده جلوش، یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحیات الدنیا ولا یغرنكم بالله الغرور. پس این آیه رو ما قبلا هم خونده بودیم، بدون یا ایها الناس تو سوره لقمان 33. دوباره اینجا بعد از چند تا سوره و تقریبا بعد 20 صفحه دوباره تکرار شده است و اشکالی ندارد. چرا؟ چون گفتیم خدمت، ما تو قرآن آیات تکراری زیاد داریم. آیاتی که مثل همین آیه عیناً تکرار شده باشد، مثل این قسمتی که ان وعد الله تا آخرش عیناً تو سوره لقمان تکرار شده، یا نه عیناً تکرار نشده، یکم و زیادی داره، یا بعضی وقتا معنا یکیست. اینا هیچ اشکالی نداره. چرا؟ چون قرآن کتاب تربیت است و تو تربیت تکرار لابد است، چاره ای جز تکرار نیست. الان این ورزشکارا رو میبینید، این که یه دفعه نمیتوند بیاد تو صحنه بازی کند و موفق بشد، که این موفقیتی که شما رو صحنه میبینید سالها پشتش چه بوده؟ تمرین و تکرار بوده. سالها، نه یه روز و دو روز، سالها پشتش تمرین و تکرار بوده است تا شما یه هم میبینید آمد یه وزنه ای رو بلند کرد، چند ثانیه یه مدال طلا گرفت و رفت. شما میگی خب این که کاری ندارد چند ثانیه. آقا پشت این چند ثانیه 10 سال تمرینه، 10 سال تکراره، دقت میکنید؟ و تربیت بدون تکرار نمیشد و قرآن کتاب تربیت مردمه، میخواد مردم رو تربیت کنه. لذا تو قرآن متکرار داره. بله داریم، به جهت اینکه تو تربیت تکرار لازمه. فراموش نکنید همین نمازی که من و شما میخونیم مگه تکرار نیست؟ صبح ظهر شب، صبح ظهر شب. حالا میگن اون بنده خدا اهل فلان قومیت، حالا دیگه نمیخوام اسم ببریم، تحریکی کسی نشه یا بی احترامی به کسی نشه، میگن گفته بود به پسرش، پسر جان روزت رو بگیر، روز 30 روزه بالاخره تموم میشه، اما این نماز رو مبادا بخونی. ها چرا؟ گفته بود تمومی ندارد که صبح زور شب، دوباره فردا صبح زور شب. گفت اینا ولش کن چون تموم نمیشه. چرا نماز اینقدر تکراره؟ به خاطر اینکه نماز کارخانه آدم سازی است. اگه ما نماز رو درست بخونیم تربیت میشیم. مثل چیه؟ مثل نماز، مثل تمرین ورزشکاره. ورزشکار اگه تمرینش رو درست انجام بدن، تو صحنه ای هم که میرد برای مسابقه میتوند موفق بشه. نماز مثل تمرینه. لذا ورزشکار هر رو باید تمرین کنه، یا هفته ای 3 روز مثلا باید تمرین کنه تا این بدنش چه باشه؟ آماده باشه. نماز برای ما مثل تمرینه، مثل تمرینه برای ورزشکار. باید مرتب تمرین کنیم. یه کارخانه آدم سازی است تا به وسیله نماز آدم بشیم. لذا گفتم حاجی سبزواری تو نبراسش منظومه فقهش میگه و صلوات و متکرراتون از قفلات و متتابعاتون. میگه چرا اینقدر پشت سر هم نماز نماز نماز؟ میگه چون قفلت هادم پشت سر همه. ما هم هی از خدا غافل میشیم، نماز میاد پاشو وضو بگیر، پاشو پاشو به یاد خدا، تا این نماز ما را از اون قفلت ها بیرون بیاره. و اگه به وسیله نماز به یاد خدا بیفتیم و متذکر بشیم، خب خیلی کارا را نمی کنیم. خب اینم آیه شماره 5 تا آیه 6 انشاءالله چهارشنبه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.